بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلد دوم، جلسه 343، صفحه 692، تاریخ 13 بهمن ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، وعلى الثاني سلام جاد الاستصحاب الموضوع بل الحكم، أما العدل فلأن أصالة بقاء الموضوع لا يثبت كون هذا العمل الباقي متصفا بالموضوعية إلا بناء على القول بالعسل المثبت. بحثار این بود که آیا بقای موضوع به صورت علمی و یقینی در استصحاب لازم است یا نه. در مطلب سوم این بحث، مستشکل یه اشکالی داشت. خلاصه اشکال این بود که گفت در صورتی که حکم و موضوع مشکوک باشد، میتوان در موضوع استصحاب کرد با استصحاب حکم موضوع رو به دست آورد و بعد هم حکم رو استصحاب بنماید. شیخ انصاری فرمودند موضوع و حکم اگه مشکوک باشد سه حالت و سه قسم پیدا می شود. حکم دو قسم رو بیان کردیم. محل کلام قسم سوم است. ابتدا توضیح بدیم این قسم رو و بعد حکمش رو بیان کنیم. قسم سوم این است که حکم مشکوک است و سبب شک در حکم شک در موضوع است. در موضوع هم شک داریم، نهایت شک چه در موضوع به این خاطر است که خود موضوع برای ما مبهم است و مجمل است. اگر موضوع فرد اول باشد که حالا در مثالا معلوم میشه، استصحاب جاری نمیشه. اگه موضوع معنای دوم و فرد دوم باشه، استصحاب جاری میشود. برای ما خلاصه موضوع مجمله، نمیدونیم چه معنایی دار. مثلا میدانیم که شارع فرموده الکلب و نجسون، نمیدونیم آیا مراد از این کلب صورت نوعیه حیوان است که پس بنابراین معنا اگه کلب در نمکزار افتاد و تبدیل به نمک شد، صورت حیوانیه تبدیل به صورت جمادیه شد، حکم نجاست مرتفع شده یا نه کلب یعنی ذات الکلب یعنی ماده کلب به صورتش کاری نداریم، در هر شکل و صورتی که وجود داشته باشه بازم نجس است. اینجا هم شک در موضوع داریم که مراد از کلب یعنی چه، هم شک در حکم داریم که نجاست باشه. شک در موضوع به خاطر اجمال موضوع است، اینجا چه کنم؟ شیخ انصاری می فرمایند در این صورت نه استصحاب موضوع جاریه و نه استصحاب حکم، دست من از استصحاب کوتاه است. اما چرا استصحاب موضوع جاری نمی باشد؟ می فرمایند به خاطر این که در اینجا ما باید دو مطلب رو ثابت کنیم تا موضوع استصحاب درست بشه. یکی ذات موضوع رو باید درست کنه که وجود داشته باشه، ذات الکن. مطلب دوم، باید ثابت کنیم همین ذات و همین معنایی که مقصود ما هست موضوع استصحابم، همین معنا. چون فرض اینه که این موضوع دو تا معنا داشت و مجمل بود، رو یک معنا که ما انگوش میذاریم و مطرحش میکنیم، باید ثابت کنیم موضوعیت این معنا رو برای استصحاب. بگیم این معنا موضوع استصحاب. خب بنابراین دو راه شما در پیش دارید که موضوعیت این معنا رو برای استصحاب ثابت کنید. راه اول این است که استصحاب میکنید بقای موضوع را به همون معنایی که در نظر دارید. میگید ان شاء الله این معنا باقی است. بعد نتیجه میگیرید پس همین معنا موضوع استصحاب است. تا این نتیجه رو گرفتید میشه عبد مثبت. استصحاب کردید بقای شیء را، نتیجه گرفتید موضوعیت این شیء را برای استصحاب. درست مثل این که استصحاب می کردی وجود کلیت رو، نتیجه می گرفتی پس این آب باقی مونده در حوض کرد، یعنی موضوع استصحاب است. خب می شد عبد مصر. این شکل استصحاب که دوچار اشکال است، استصحاب موضوع. بله که تو خاطیه باشه، فرض اینه که مجمل موضوع، فرض اینه که موضوع مجمل. در اون قبل که ما وصفت عمل رو بعضی هم گفتن واسه خفیه، از اون موضوع معلوم بود. تا خود موضوع استصحاب میکردیم به طور اتوماتیکی نتیجه میگرفتیم که این موضوع موضوع استثاب، ولی اینجا شما یک معنایی رو استثاب کردید، ولی همین معنا موضوع استثاب از کجا؟ چون دو احتمال داره، احتمال داشت معنا اول باشه، احتمال داشت معنا دوم باشه. شما از پیش خود نتیجه میگیرید که همین معنا موضوع استثاب است، پس این معنایی رو، این موضوعی رو که من باقی گذاشتم موضوع استثاب خود میشه. این میشه از کجا؟ احتمال دوم این است که شما از اول میاید موضوعیت موضوع رو استثاب میکنید، میگید این معنا دیروز موضوع استصحاب بود، مثلا کلب با صورت کلبیه، پس الان هم همین معنا موضوع استصحاب میشه، موضوع استصحاب خود اصل مصبت هم نشون، خود موضوعیت این معنا رو استصحاب. شیخ انصاری دو اشکال در این احتمال هم وارد میکنه. اشکال اول این است که این استصحاب حالت سابقش معلوم نیست، به چه دلیل این معنا دیروز موضوع استصحاب بوده، موضوع حکم بوده؟ شاید موضوع حکم معنای دوم بوده، پس حالت سابقش مشخص نیست. هذا اولا. و ثانیا، تا شما گفتید این معنا موضوع حکم بوده است، اینجا دیگه گویا خود حکم رو استصحاب کرده اید، چون موضوعیت موضوع، موضوعیت یک شیء معناش اینه که حکمی رو فرض کرده اید، این حکم یه موضوع داره، این موضوعیت رو استصحاب کرده ای، این معنا ملازمه دارد با استصحاب حکم، با این توضیح که دیگه شما نیازی به استصحاب حکم ندارید، موضوعیت شیء که ثابت شد حکم لا محاله برش بار خواهد شد. پس نتیجه این که استصحاب موضوع در این صورت جاری نمی باشد که دو احتمال داشته باید. و اما استصحاب حکم جاری نمی شود بعد از این که حیوان در نمکزار افتاده است، تبدیل به نمک شده، نمیتونید استصحاب حکم جاری کنید چون حالت سابقه نداره، معلوم نیست که دیروز موضوع حکم چه بوده. فرض این موضوع مجمله، معلوم نیست حکم نجاست به صورت نوعیه تعلق گرفته یا به ذات شی. پس حالت سابقه این حکم و تعلقش به یک موضوع معلوم روشن نیست. اگه این معنا روشن نیست، شما چه جور میخواید حکم رو استصحاب کنید؟ بگید این حکم برای این موضوع دیروز ثابت بوده، حالا شک داریم؟ استصحاب میکنیم بقای این حکم رو برای این موضوع. و کدوم موضوع؟ موضوع مجمله، لذا دیگه استصحاب حکم هم قابل جریان نمی باشد. پس نتیجه گرفتیم که اگه حکم و موضوع مجمل باشد، مشکوک باشد، سه قسم پیدا میکنه. در قسم اول هر دو استصحاب، استصحاب حکم و موضوع جاری هست ولی به هم ارتباط ندارد. در قسم دوم استصحاب موضوع جاری است، حکم رو نتیجه میگیری، دیگه استصحاب حکم لغو است. در قسم سوم چون موضوع مجمل است، باید با دلیل خاص اجمال موضوع رو برطرف کنیم. تا اجمال برطرف نشه نه جای استصحاب حکم است و نه مورد استصحاب موضوع. مطلب سوم تمام شد، بعد وارد مطلب چهارم میشن. حالا یک چند خط رو بخونیم. و علت ثانی فلا مجال الاستصحاب الموضوع ولا الحکم، این علف ساقی توجه دارید که قسم سوم میشه بنابر تقسیمات ما. علف ساقی که قسم سوم بود که توضیح داریم از خارج، حکم مشکوکه، موضوع مشکوکه، شک در حکم مسبب از شک در موضوعه، شک در موضوع هم به خاطر اجمال موضوع هم. این میشه قسم سوم. لا مجال برای استصحاب موضوع و نه حکم. اما الاول، اما چرا استصحاب موضوع جاری نیست؟ فلان اصالت بقاء الموضوع، به خاطر اینکه اصالت بقاء الموضوع لا یثبت، ثابت نمی کند بودن این امر باقی را متصف به موضوعیت مگر بنابر قول به اصل مثبت. شما میگید اصل بقای این معنای کلب است، پس این معنای کلب متصف به موضوعیت میباشد، پس همین معنا موضوع حکم است. این شد اصل مثبت. کما تقدم در اصالت و بقای کر که المثبتت للکریت المشکوک بقاؤه علی الکریه، که ثابت میکرد کریت مشکوک البقا رو بر کریت. اصالت و بقاء الکریه جاری میکردیم، ثابت میکردیم که این الماء الباقی فی الحوزه کر رو، این میشد اصل مثبت. و علی هذا القول، بنابراین قول که این اصالت و بقاء الموضوع جاری کنیم، نتیجه بگیریم موضوعیت موضوع را، حکم این قسم مثل قسم اول است، یعنی مثل قسم اول از این دو قسم اخیر ها که اونجا هم ایشون دروس فرمودن اصل مثبت میشه، اینجا هم میفرماین اصل مثبت خواهد شد بنابراین استثناء. و اما اصالت و بقاء الموضوع به وصف کونه موضوعا، اگر بگیم چرا ما اصالت و بقاء الموضوع جاری کنیم بعد نتیجه بگیریم موضوعیت رو، از اول میایم اصالت و بقاء الموضوع علاوه بر موضوعیه جاری میکنیم، اما اصالت و بقاء الموضوع به وصف بودنش موضوع، عدل بقای این شیء از بر موضوعیت، این دو اشکال داره. یک اشکال که روشنتر بود ما از خارج اشاره کردیم، مرحوم شیخ اشاره نمی کنند. اشکال اول اینه که این موضوع حالت سابقه نداره. از کجا معلوم دیروز همین موضوع استصحاب بود که حالا میگید عدل بقای همین معنات بر موضوعیت؟ اصلا از اول موضوع مجمله، تو از کجا فهمیدید که دیروز همین معنا موضوع استصحاب بود تا حالا بگین همین معنا باقی است در موضوعیتش برای استصحاب؟ موضوع مجمل بوده معناش، پس بنابراین این استصحاب حالت سابقه نداره. اشکال دوم و حوضتی معنا استصحاب الحکمه، اگه این استصحاب رو جاری کردیم باز نیازی به استصحاب حکم نداریم، نتیجه حکم را میگیرید، نیاز به استصحاب حکم دیگه نخواهید داشت. پس این معنا در معنای استصحاب حکم است. اگه فرض کنیم این استصحاب جاریه، لأن صفت الموضوعیه للموضوع، به خاطر اینکه صفت موضوعیت برای موضوع، اگه ثابت کردید که این شی موضوع الحکم است، خب الان هم که باقی است دیگه، پس حکم باقیه، نیاز به استصحاب حکم ندارید، به خاطر اینکه صفت موضوعیت برای موضوع ملازم با انشاء حکم است از شایب استصحاب الحکم، یعنی این خودش موضوعیت موضوع ملازم با اینه که شارع حکم رو انشاء کردن، دیگه حکم وجود داره، نیاز به استصحاب الحکم نخواهید داشت. اینم بحث استصحاب موضوع. و اما استصحاب الحکمه، اما خود حکم رو بیاید استصحاب کنید، بگیم اصل بقاء نجاست این کلبیست که تبدیل به نمک شده است، میفرماید خب موضوع این استصحاب مجمل هست، معلوم نیست حکم نجاست به چه موضوعی از اول تعلق گرفته، وقتی موضوع مجمل جای استصحاب حکم نیست. و اما استصحاب حکم برای موضوعی که لا یعلم بقاؤه، علم نداریم که این موضوع هنوزم باقیه، نه بقاؤه قائما به هذا الموجود الباقی، بقای این حکم در حالتی که قائم باشد به این موجود باقی، به این موضوع باقی، این یک موضوع جدید است. این معلوم نیست موضوع قدیم باشه. و بقای حکم در حالتی که قائم به این موجود و موضوع باقی، لیس قیاما، نمی باشد قیام حکم به نفس مقام، به نفس اون موضوعی که قائم بود حکم به این موضوع اولا. معلوم نیست که موضوع از اول همین موضوع باشه که ما بگیم هنوز موضوع حکم باقیه پس حکم نجاست هم باقیه. حتی یکون اثباته، تا اینکه اثبات این حکم ابقاء ماکان باشد و نفی این حکم نقض ماکان باشد. بگید اگر یه حکم، اگر حکم نجاست رو بر این ذات الکلب که الان تبدیل به نمک شده شما ابقاء نمودید، نتیجهش ابقاء ماکانه. از کجا معلوم که حکم نجاست در اول متقبل به این موضوع بوده؟ شاید موضوع موضوع دیگری بوده. درست مثل این که زید وارد خانه شده، از خانه بیرون رفته، شک داریم امر وارد خانه شده یا نه، استثناء کنیم بقای امر رو در خانه، استثناء کنیم بقای این حکم رو برای این موضوعی که مشکوک الموضوعیه هست، این هم جاری نخواهد شد. این بحث تمام شد، نتیجه گیری هم کردیم. اذا عرفت ما ذکرنا فعلا. نکته چهارم در بحث بقای موضوع، نکته است که چندین بار به طور مجمل این نکته اشاره شده و بارها هم وعده داده شده بود که بحثش خواهد آمد. این نکته رو مفصل شیخ انصاری توضیح می فرماید. خلاصه مطلب این است که شکی نیست که در احکام شرعیه گاهی موضوع دارای قیدهایی است، یکی از این قیدها از بین میرد به خاطر از بین رفتن این قید، ما شک میکنیم در بقای موضوع، نتیجتا شک میکنیم در بقای خود. در این صورت میبینیم در بعضی از قیدها علما حکم میکنند که با از بین رفتن این قید موضوع باقی است و استصحاب جاری است. در بعضی از موارد برعکس میگن با رفتن قید موضوع مرتفع شده، پس جای استصحاب نمی باشد. سؤال اینه که ما برای این که بفهمیم کدام قید در موضوع دخالت داره تا با رفتن این قید بگیم موضوع منتفیه و جای استصحاب نیست؟ و کدام قید دخالتی در موضوع نداره؟ به چه میزان و قانونی باید مراجعه کنیم که بفهمیم این قید دخالت داره در موضوع یا دخالت نداره؟ این اصل بحث. شیخ انصاری می فرمایند سه میزان برای درک این مسئله ذکر شده، یک یک باید بررسی کنیم تا ببینیم کدام میزان صحیح است. امر اول و احتمال اول این است که بعضی از علما فرمودند میزان در بقاء موضوع و قیودش حکم عقل است، باید به دقت عقلی مراجعه کنیم ببینیم این قید در موضوع دخیل است یا دخیل نمی باشه. قبل از توضیح این فرض و احتمال اول مقدمه کوتاهی رو اشاره کنم. مقدمه این است که موضوع و محمول در احکام شرعیه تارتن بسیتن، هیچ قیدی ندارد. زیدون یجب و اکرامه، زید وجوب اکرام، نه موضوع مقیده و نه محمود. یک قسم تارتن موضوع مقید است دون محمول، شارع میگه زیدون اذا کان عالما عادلا یجب اکرامه، موضوع مقید. تارتن هم موضوع و هم محمول مقید است. زیدون اذا کان عالما یجب اکرامه بالضیافه، هم موضوع مقیده هم محمول مقیده. و تارتن یک قیدی در کلام ذکر شد، معلوم نیست این قید قید موضوع است یا قید محمول است. مثلا یه ضیافتی در کلام ذکر شده، نمیدونیم مراد مولا این است که زید اگر مهمان دوست بود اکرامش کن که غیر موضوع بشه، یا نه مراد این بوده که آقای زید رو اکرام کن به ضیافت. نمیدونیم قید موضوع بوده یا قید محمول. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، دیگه مطلبی نداره اینجا. مگه نگفتیم تارتن محمول مقید است دون موضوع؟ نگفتیم؟ گفتیم. اگه نگفتیم مطلب همینه، تارتن محمول مقید دون موضوع. میگه زیدون یجب و اکرامه و به زیافه. علاوه ایهان تارتن یکی از این دو هستن مقید، تارتن هر دو مقیدن، اونم که یکی مقیده تارتن موضوعه و تارتن محموله. خیلی این مقدمه، دقت کنید. حالا عرض مطلب. بعضی فرمودن ملاک در بقاء موضوع و قیدها به حکم عقل. اگر ملاک حکم عقل باشد در بقاء موضوع، در تمام مواردی که شک داشته باشیم در دخالت یک قید در موضوع، جای استصحاب نمی باشد. چون عقل حکم می کند تمام قیودی که در کلام مولا ذکر کرده، این قیود دخالت داره در مقصود شارع، چه قید موضوع باشه چه قید محمول باشه، چه قید هر دو باشه و چه قید مجمل باشه. اگه یکی از این قیود مفقود شد، موضوع منتفی است، حکم منتفی است و جای استصحاب نمی باشد. بله، در دو مورد قابل استصحاب هست که از محل بحث ما خارج. مورد اول، جایی که زمان در کلام مولا ذکر شده، و زمان ظرف است. خب اونجا معلومه که زمان قید نیست. پس اگه زمان منتفی شد، در زمان آینده حکم قابل استصحاب می باشد. یک مورد. مورد دوم که کلی هست، در مواردی که موضوع با همه قیودش محرزه، ما شک در رافع داریم، اونجا هم جای استصحاب می باشه. عقل حکم میکنه موضوع وجود داره، رافع انشاءالله نیامده، پس حکم و استصحاب. لکن هر جا در قیود موضوع شک داشتیم، دیگه جای استصحاب نمی باشد، چون اذن تفل قید انتفل مقید. به حکم عقل مقید و موضوع منتفی میشه، نتیجتا حکم هم منتفی خواهد شد. این نظر اول که بقای موضوع به حکم عقل هست. میرسیم نظر دوم که عبارت هم فرصت نیست تطبیق بشه، چلا فردا بقیه نظرات عنوان میشه، عبارت هم برسیم تطبیق میشه. بسم الله تعالی محمد و آله الطاهرین.